ساعت 8 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعیین تاریخ مذاکرات وین برای احیای برجام در هفته جاری خبر داد. گوهر عشقی در سال روز بازداشت ستار بهشتی میگوید فکر نمیکرد فرزندش را ظرف 4 روز در زندان میکشند. دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس تغییرات اقلیمی میگوید ما در حال کندن گور خود هستیم. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تاریخ شروع دور 7 مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی می شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تأکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم های آمریکا مطمئن نشود هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم ها یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که آمریکا می گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تاکید کرده که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته ای این کشور ممکن خواهد بود. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جان باخته، در بازداشتگاه منتشر کرده است. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، پرده کشید، پرده بالا شد، دست آقا ستار رو از پوش بست، رفت با اونا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجبش باشید وارد خونه ما شدید، اصلا نمیشون داد. بچم رفت تو ماشین بشینه پانگر داشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه. خندیدم بهش، جخ آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده. نفهمیدم بچه من 4 روزه بیگنام میکشن.
او همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه می گوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتل او را که از مأموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. کنفرانس سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 دوشنبه در شهر گلاسکوی اسکاتلند آغاز شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این کنفرانس به رهبران جهان گفت موفقیت این نشست نیازمند به تلاش حداکثری از سوی آنان است.
It's time to say enough.
او خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت رفتار بیرحمانه با تنوع زیستی جهان دیگر بس است. خودکشی به وسیله کربن دیگر بس است. رفتار شبیه به دستشویی با طبیعت دیگر بس است. سوزاندنها، حفاریها و استخراج هرچه عمیق‌تر دیگر کافی است. ما در حال کندن گور خود هستیم. این اجلاس از 10 تا 21 آبان با حضور 1000 نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور در گلاسکو برگزار می شود. کنفرانس کاپ 26 یک روز پس از آن افتتاح می شود که کشورهای گروه 20 یعنی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نتوانستند به هدف توقف کامل انتشار گاز کربن به جو زمین تا سال 2050 متعهد شوند. این در حالی است که به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا آن زمان برای جلوگیری از گرم شدن شدید کره زمین ضروری است. پس از دو مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، راه سوم دیگری برای ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا مسیر بالکان است. یکی از کشورهای این منطقه بوسنی و هرزگوین است که در حال حاضر در آن بیش از 6000 پناهجو از افغانستان، پاکستان، ایران و عراق زندگی سختی را پشت سر می‌گذارند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
از مسیر کشورهای حوزه بالکان 6 سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو سر از کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان درآوردند. یک سال بعد یعنی 5 سال پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان تصمیم گرفتند مسیر بالکان را ببندند. نزدیک به 3 سالی این طرح پیاده شد، ولی ناگهان تردد متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای خاور نزدیک و میانه بار دیگر از مسیر بالکان شروع شد. در حال حاضر بیش از 6000 پناهجو از افغانستان، پاکستان، ایران و عراق در پشت مرزهای اتحادیه اروپا یعنی بوسنی هرزگوین گیر کردند. با اینکه اتحادیه اروپا به کشور بوسنی همه ساله در چند نوبت کمک می کند، ولی ظاهراً این کمک های مالی تا کنون اثر چندانی بر جا نگذاشته و در حال حاضر شماری از پناهجویان به دلیل نبود جا در اردوگاه ها مجبور شدند یا در خانه ها و مکان های متروکه و یا در آلونک های پلاستیکی در جنگل ها به سر برند. برای رسیدگی به این وضع نامطلوب، سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی خود را راهی بوسنی هرزگوین کرده و او به رادیو فردا اینطور گفته:
سازمان غیر انتفاعی مالتزه به بنده این مسئولیت محول کرد که به مرز بوسنی و کرواسی بیام و شرایط پناهجویانی که در این منطقه مستقر هستند بررسی بکنم. ما با یک مقدار کمک‌های انسانی اینجا آمده ایم، با امید اینکه بتوانیم در آینده این کمک‌های انسانیمون رو بیشتر بکنیم. چیزی که اینجا مورد احتیاج است پوشاک زمستانی است، به ویژه پتو و لباس زمستانی و چادر، کیسه خواب. بخش عمده‌ای از این پناهجوها در اردوگاه‌های پناهجویی زندگی میکنن. تو اردوگاه بزرگ هستش، یک اردوگاه برای مجردین و یک اردوگاه برای خانواده هستش. افرادی هستن من جمله ایرانی ها که بیش از 50 بار سعی کردن که خاک بوسنی را به طرف کرواسی ترک بکنن، اونجا دستگیر شدن، از طریق جنگل برگردونده شدن، کتکشون زدن یا هندیاشون رو گرفتن، تلفوناشون رو گرفتن یا شکستن. شرایطی که امروز بر این پناهجوها از نظر معیشتی حاکم هستش شرایط مطلوبی نیست.
در میان بیش از 6000 پناهجو در بوسنی هرزگوین، متقاضیان پناهندگی از ایران هم دیده می شوند که از آن جمله یک خانواده 4 نفر است که مادرشان با نام کوچک آزاده درباره نزدیک به 3 سال سرگردانی این خانواده اینطور به رادیو فردا گفته:
8 ماه داخل جزیره لسفوس بودیم، بعد از اونجا انتقالمون دادن آتن. آتنم به خاطر بیماریایی که داشتم، دیابت داشتم، فشار خون دارم، آستارم، تشنج میکنم و بیماری قلبی هم گرفتم تو این راه. به خاطر ندادن انسولین حالم بد میشد، بیهوش میشدم. اومدیم آتن. آتنم که اومدیم انترویو دادیم، ردی خوردیم، مجبور شدیم پیاده بیایم تا کشور بوسنی. برگه های بیمارستانی هم نشون کرواسی میدادیم، کرواسی طبق معمول ما رو بک میداد، تو آب ما رو میناخت با وضعیت خیلی بد. فیلم هم گرفتیم که اثبات کنیم این قضیه رو.
شما با همسر و فرزندان اومدین اینجا؟
یه دختر 14 ساله، یه پسر 20 ساله که متاسفانه پسرم داره عمرش تباه میشه اینجا، چون که قهرمانی کشور داره، اینجا رسیدگی نمیکنن. پولم ندارم بخوام بفرستمش، الان استادش آلمان منتظرشه که این بچه رو راه بندازه، ولی متاسفانه من اینجا گیر کردم.
شماری از خبرنگاران آلمانی که تاکنون از اردوگاه‌های بوسنی هرزگوین دیدن کرده‌اند، پناهجویان ساکن این کشور را انسان‌های فراموش شده نامیده و از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان خرده گرفتند که چرا پناهجویان ساکن یونان را می‌پذیرند، ولی تاکنون سابقه نداشته که پناهجویی را مستقیماً از بوسنی بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به دنبال نوسانات شدید بازار سهام تهران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی وضع بازار بورس تهران را طوری خراب توصیف کرده که به عبارت وی با تنفس مصنوعی هم دیگر بر نمی‌گردد. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و سردبیر وبسایت خبری تحلیلی آسیا نیوز، وضعیت بورس تهران را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
بازار بورس در حال حاضر در ایران بسیار پرنوسان هست. ما روز گذشته یک شنبه یک ریزش و نزول شدید شاخص رو داشتیم حدود 35,000 واحد و امروز به ناگهان یک رشد حدود 21,000 واحدی رو داشتیم. این به شدت باعث نگرانی سهامداران، مردم و سرمایه گذاران شده، چون به هیچ عنوان در حالت عادی ما یک همچین افت و خیز شدیدی برای یک بازار مناسب نیست، اونم بازار بورس، و این نشان از دستکاری دولتی و موارد دستوری رو داره. شاهد بودیم که خاندوزی وزیر اقتصاد جلساتی رو داشته با سهامداران حقوقی که شاخصساز و سهامداران سرمایه‌گذاران عمده در بورس هستن و عمدتاً هم پشت پرده با شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی بورس ارتباط دارن، با اونها جلساتی رو داشته و به یک باره دیدیم پس از اعتراضات زیاد روز گذشته که بازار قرمز و خونین بود، به یک باره امروز یه مقداری شاهد سبز بودن بودیم. این اعتماد از سمت سهامداران از بین رفته و نگران هستن که باز هم این اتفاق بیفته، چنانچه نیمه دوم سال گذشته، سال 99 به خصوص، از ماه مرداد و شهریور به بعد ما شاهد این سقوط ارزش سهام و سقوط شاخص کل و شاخص هموزن بودیم و متاسفانه در این میان سرمایه بسیاری از هممیهنان عزیز اصطلاحاً دود شد و از بین رفت و این نگرانی و بی‌اعتمادی متاسفانه درشون ایجاد شده. در حال حاضر که این اطمینان به میزان قابل توجه متاسفانه کاهش پیدا کرده. این که عرض می‌کنم متاسفانه یکی از بدترین آفات برای اقتصاد مدرن امروزی در دنیا این هست که مردم یک کشور در واقع از بازار سرمایه یا هم بازار بورس اونجا فاصله بگیرن. در نیمه اول سال گذشته، سال 99، ما شاهد استقبال زیاد مردم بودیم. یک نکته بسیار عجیب این بود که ما در نیمه اول سال 99 ایران به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد سهامدار بورسی رو در جهان داشت، که این بسیار موجب حیرت بود از جهت اوضاع بد اقتصادی در ایران، تحریم‌ها و قضیه پاندمی که وجود داشت، و به یک باره دیدیم که در واقع چند میلیون ایرانی بدون اینکه تخصصی داشته باشن کد بورسی اقدام کردن بگیرن و وارد شدن. دولت هم بسیار این موضوع رو تشویق کرد، مجموعه حاکمیت این موضوع رو تشویق کرد، تا به ناگاه از مرداد ما به اواخر تابستان سال گذشته دیدیم که با ریزش و افت بازار به خصوص در مورد سهام‌های دولتی مثل پالایش یکم و دارا یکم که دولت ترغیب میکرد، حتی میگفت برید از تو بانک ها بخرید و از کارگزاری هم نمیخوایم بخریم، و بلافاصله اونها در واقع از قیمت عرضه اولیه هم به پایین تر اومدن در زمانهای این، باعث شد که اعتماد عمومی مردم نسبت به این موضوع تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه و از دست بره. تا به امسال که با این کاهش اعتماد که وجود داشته، باز هم به حال افرادی سعی کردن در این بازار با افت و خیزاش بسازن، تا این چند روز اخیر که ظاهراً حالا به دلایل چه اقتصادی که اوضاع منفی رو در کشور داریم، چه بنبست مذاکرات هسته‌ای و چه غیر از اون در واقع صحبت‌های ابراهیم رئیسی و وزیر اقتصادش و غیره در مورد فروش اوراق بدهی و اوراق قرضه، ما شاهد یک افت شدیدی بودیم و باز هم ما در این یکی دو سه روزه کاهش اعتماد عمومی رو نسبت به حضور در بازار سرمایه و بورس رو در ایران شاهد هستیم، و من فکر میکنم در آینده نزدیک حتی اگر که با این دخالت‌های دستوری و دولتی نابجا هر از گاهی ما شاهد سبز بودن بازار باشیم، ولی در میان مدت و بلند مدت این اعتماد از بین رفته، ما شاهد در واقع زیانده بودن بورس خواهیم بود.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که آرمان عبدالعالی، نوجوان مجرم، برای چهارمین بار در سه هفته اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده. به گزارش این سازمان، حکم او قرار است سحرگاه چهارشنبه 12 آبان ماه در زندان رجای شهر اجرا شود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزال شاکر در اسفند 1394 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داد. گزارش ها حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه از او گرفتند و او تمامی آنها را پس گرفته. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاسگزارم که با ما بودید.